بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الا ترى ان زوجت شخص لو شکت فی انها هی المطلقه او غیرها من ذراتها جاز لها ترتیب و احکام زوجیه علی نفسها. بحث ما در تنبیه ثالث بود که عرض کردیم شرایط تنجز علم اجمالی در شبهه محصوره مشروط به سه شرط هست. سلام. اول اینکه این علم اجمالی موجب اثبات تکلیفی جدید باشد، دوم اینکه مقدور مکلف باشد، و سوم اینکه مورد ابتلای مکلف باشد. بعد از اینکه مرحوم شیخ انصاری اینها رو توجیه کرد، حالا یک مثال سغدوی میاره. میگه که مانند شخصی رو در نظر بگیرین، زوجی رو در نظر بگیرین که زوجاتی داره. اگر این زوجات علم اجمالی داشته باشن که زوج یکی از اینها رو چیکار کرده؟ طلاق داده. هر کدوم از این زوجات میتوانند اصالت استصحاب عدم طلاق را در خود چه کار بکنن؟ جاری بکنند. لذا اون احکام زوجیت بر اینها مترتب بشود، از جمله مثلا نفقه و امثاله ها. با حال اینکه زوج چون علم اجمالی داره که یکی از این زوجاتش مطلقه هستند، احکام زوجیت مترتب نمی شود، از جمله مثلا جایز نیست که به اینها حتی نظر بیندازد. چرا؟ برای اینکه زوج نسبت به زوجات که بررسی بکنیم، این هست که تمام زوجات مورد ابتلاء برای این زوج هستن. علم اجمالی داره یکی مطلقه هست، لذا علم اجمالی تنجز دارد، وجوب موافقت قطعیه را می طلبد. ولیکن وقتی که این زوجات رو نسبت به زوج در نظر بگیریم، ذرات، حالا ذرات به هوو میگن ذره، از اون جهتی که شاید به شما هم ضررهایی نسبت به زوجه دیگر داشته باشد، از این جهت بهش میگن ذره. ولی کن هر کدوم از این ذرات یا زوجات میتونن استصحاب عدم تطلیق را جاری بکنن. چرا؟ برای این که اون زوجه دیگر مورد ابتلای اینها بفرمایین نیست. این اگر استصحاب عدم تطلیق را جاری بکند، دیگری هم استصحاب عدم تطلیق را جاری بکند، معارضه با هم نیستند، اشکالی نداره. ولیکن زوج نسبت به زوجات نمیتواند استصحاب عدم تطلیق را جاری بکند. چرا؟ برای اینکه تمام لمش این هست که این ذرات هر کدوم که اصالت عدم تطلیق را جاری بکنند، دیگری مورد ابتلای اینها بفرمایید نیست. در هر کدوم از اینها شک بدوی می شود که آیا این مورد طلاق واقع شده است یا نشده است، استصحاب عدم تطلیق جاری می شود. ولی زوج نمی تواند، چون زوج علم اجمالی دارد که یکی از این زوجات را طلاق داده است. لذا اگر یک طرف شبهه مورد ابتلا نباشد، خب اون چیزی که مورد ابتلا نیست اصلا تنجس پیدا نمی کند. این طرف هم می شود شک بدوی، لذا می تواند اصالت براءت را جاری بکند. اینم مثال صحبوی که جناب مرحوم شیخ انصاری اینجا فرمایش می کند. مگر این که اون تکلیفی که اینجا مترتب شده مربوط به اون زوجات دیگر هم بشود، که این زوج باید اون تکلیف را چیکار بکنه؟ مترتب کند. مثلا مانند چی؟ مانند یک زوجه نذر کرده که اگر شوهرش اونو طلاق بده یا یکی از ذرات را طلاق بدهد انفاق بکند. اینجا دیگه چیکار بکنه؟ باید حتما چیکار کنه؟ اون انفاقش را انجام بدهد، چون علم اجمالی داره یا خودش مطلقه هست یا دیگری. لذا نذر رفته روی تمام اطراف مشتبهات و مورد ابتلا می شود. ولیکن اگر به گونه باشد که عرض کردیم که بخواد اصالت بعد استصحاب عدم تطلیق را جاری بکند، اون اشکالی ندارد، چون دیگری مورد ابتلا این زوجه نیست. لذا مرحوم شیخ انصاری میفهمم با این بیانی که ما عرض کردیم مندفع میشود اون استنهاض صاحب مدارک بر عدم وجوب اجتناب در شبهه محصوره، که صاحب مدارک میفرمود که بله مثال میزد به اون انایی که نجاست زهریه و بطنیه داشته باشد، اونجا میگه شبهه محصوری هست که تنجس ندارد. چرا؟ برای اینکه اونجا دو تا عنوان هست، مباحثش مفصل اومد. میفهمم نه به جهت اون دو عنوان هست، بلکه چون نجاست زهریه مورد ابتلا نیست، ما در نجاست بطنیه شک بدوی حاصل میشود، اصالت البراءت جاری میشود، لذا میفهمن اون اشکالات هم دیگه مندفع میشود. فثبت که علم اجمالی به ما هو هو منجز است، البته اگر شرایطش موجود باشد. اگر شرایطش موجود نباشد، مانند که مورد ابتلا نباشد یک طرف شبهه، خب اون طرف شبهه‌ای که مورد ابتلا نیست اصلا تنجس پیدا نمی کند، این طرف آخر هم می شود چک بدوی جاری مجرای اصل براءت می شود. لذا می فهمن اون اشکالات مندفع می شود، مگر این که بگیم اون نجاست زهریه مثلا به موضع سجده اون مکلف اصابت کرده باشد. نمیدونیم اون دم به شما هم داخل در اناء شده که نجاست بله بطنیه باشد که نتواند با اون ماء وضو بگیرد، یا اینکه نجاست زهریه هست و این اصابت کرده بر عرضی که محل سجده مکلفه. لذا امر دائر است بین این که آیا اون دم اصابت کرده در موضع سجده یا در اناء، از هر دوتا باید چه کار بکنه؟ اجتناب بکنه، چون هر دو طرف مورد ابتلای این شخص شد. ولیکن اگر یک طرف مورد ابتلا نباشد، اون مورد ابتلا تنجس پیدا نمی کند، طرف آخر هم شک بدوی میشه. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین استدراک مرحوم شیخ انصاری داره، مگر اینکه اون نجاست زهریه به گونه‌ای باشد که مورد ابتلاء مکلف باشد، مانند اینکه در موضع سجده او باشد، که اینجا علم اجمالی باز تنجس پیدا می‌کند. و مؤید این فرمایشش رو صحیحه علی ابن جعفر می‌داند که در روایتی که از به شما عرض کنم حضرت امام باقر نقش شده، سوال میکنن از حضرت که اگر دمی اصابت کرد با انایی آیا میتونیم با اون وضو بگیریم؟ حضرت میفهمه مادامی که مستبین نباشد که این دم در ما هست، اشکالی بفرمایید ندارد، ولیکن اگر مشخص شد که دم داخل در انا هست نباید وضو گرفت. حالا شیخ طوسی این روایت رو چجور معنا کرده؟ به این معنا گرفته که اگر اون دم اینقدر صغارت داشته باشد که به واسطه بصر ادراک نمی شود، این معفوون عنه، یعنی انسان در اناء نگاه بکنه ببینه که اون دم برای اون مستبین بفرمایین نیست، میگه این معفوون عنه، میتواند وضو بگیرد. ولیکن مشهور چی فهمیدن از این روایت؟ میگن که اون به شما از کنم بحث اصابت اناء مستلزم با اصابت ماء نیست، لذا شک میکنیم که این نجاست نجاست بطنیه شد، یعنی نجاست به ماء اصابت کرد، یا نجاست نجاست زهریه شد. اینجا حکم به چی میکنن؟ به طهارت میکنن. مرحوم شیخ انصاری میفهمن این که مشهور حکم به طهارت میکنن به خاطر اینکه اون نجاست زهریه مورد ابتلا بفرمایید نیست، و نجاست بطنیه میشه مورد شک بدوی، لذا اینها اصالت و طهارت را جاری میکنن، نه به جهت اینکه دو تا عنوان است چنانچه صاحب مدارک میفرمایند، نه به جهت اون چیزی که شیخ طوسی میفرمایند که اگر یک خونی اصابت کرد به یک مایی ولیکن این اینقدر صغارت داشت که اصلا مورد ادراک بصری واقع نشود، میگه معفوون انه. میگه منظور امام اینه که اگر مستبین نباشد لا بعثه، مستبین یعنی قابل شهود حسی نباشد، شیخ طوسی اینو میفهمه. ولی که مشهور میگن نه، به جهتی این که اون به شما از فهم اصابت انا مستلزم اصابت ما نیست. حالا خون اصابت کرده آیا داخل ما یا اینکه بیرون از ما، اینجا که شک میشود در نجاست زهری و بطنی، ما حکم به طهارت میکنیم که همون بیان مرحوم شیخ انصاری بشود. لذا مؤید خودشو صحیحه علی بن جعفر میآورد که مشهورم همین بحث و مطرح کردن اگر حکم به طهارت کردن، به این جهته که اون نجاست زهری مورد ابتلاء نمی باشد. ولیکن اگر اون نجاست زهری مورد ابتلاء بشود، مانند این که در موضع سجده اصابت بکند، دوباره علم اجمالی تنجس پیدا می کند. خب به چه جهت؟ بله همه نتیجهشون یکیه. مثلا مرحوم جناب صاحب مدارک هم میگه بالاخره حکم به چی میشه؟ به طهارت میشه. ولی میگه که به خاطر اینکه دو تا عنوان هست، دقت میفرمایین مباحثو گذشته، میگه اگر عنوان واحد باشد علم اجمالی تنجز دارد، یجب الاجتناب، ولی که اگر دو عنوان باشد لا یجب، همه نتیجه واحد هست. مرحوم شیخ طوسی هم که میفرمایند بله اشکال ندارد، ولی به چه جهت؟ مرحوم شیخ انصاری هم میفرمایند اشکال ندارد. اون جهت بحث مهمه. بله حکم میگن ما نص داریم که اشکال ندارد، ولی از چه جهت اشکال ندارد؟ از این جهتی که دم به جهت صغارتش اصلا مدرک بصری ما واقع نمی شود، اشکال ندارد، چنانچه شیخ طوسی میفرمایند. از آن جهتی که دو تا عنوان ما اینجا داریم، نجاست زهریه و نجاست بطنیه، که اشکال ندارد. یا از اون جهتی که نجاست زهری مورد ابتلا بفرمایید نیست و نجاست بطنی مورد شک بدوی می شود که آیا این دم اصابت کرده است یا نکرده است. لذا بیان مرحوم شیخ انصاری این هست که این روایت مؤید اون فرمایش ما خواهد شد. اما انصاف این هست که میفهمن که تشخیص موارد ابتلا خیلی مشکله، که کجا بگیم اینجا مورد ابتلا هست، کجا بگیم مورد ابتلا نیست. دو تا مثال میزنه، میگه اینا این دو تا مثال رو ببینین چقدر به هم نزدیکه. و حال اینکه بعضیا در یک مثال میگن بلا شک بلا ریب این مورد ابتلا هست، ولی کن در یک جا مورد تأمل مشهوره. مثل این که دوران امر باشد بین نجاست صوب و نجاست زهر حیوانی، حالا پشت یک حیوانی چی شده؟ نجس شده. خونی که حالا به شما از کنم به شما از هم اصابت کرده، نمیدونیم که آیا این به صوب نجاست پیدا کرده تا به واسطه این صوب نتوانیم صلات به جا بیاریم، یا به زهر حیوانی به شما از هم اصابت کرده. خب اینجا همه بلا شکن بلا ریب قائل به عدم وجوبه اجتناب شدن. چرا؟ برای اینکه اون زهر حیوان مورد ابتلا نیست، اون صوب هم میشه شک بدوی، اصالت البراءت را جاری میکنه. و حال اینکه اگر دوران امر بین این باشد که آیا این صوب نجس شده یا عرضی که حالا گاهن مورد ابتلاء این مکلف هست در سجده و تیممش، ولیکن الان فعلا مورد ابتلاءش بفرمایید نیست، اینجا فرمودن ففیه تأملون، که آیا ما باید اجتناب بکنیم یا اجتناب بفرمایید نکنیم. لذا میگه تشخیص مورد ابتلا خیلی امر مشکلی است، که آیا این دمی که اصابت کرده به صوب اصابت کرده یا به اون عرضی که حالا گاهن مورد ابتلاء مکلف است در تیمم و سجده، ولی کن فعلا مورد ابتلاءش نیست. میگه مشهور اینجا تأمل کردن که آیا ما باید اجتناب بکنیم از این دو طرف شبهه یا اینکه اجتناب نکنیم. لذا این مسئله میفرمایند تشخیص موارد ابتلاء خیلی مشکل هست، گرچه از جهت کبروی میدونیم که مورد ابتلا چی هست، ولی تطبیق این کبرا بر صغرا چیه؟ امر مشکلیه. اون کبرا چیه؟ اون کبرا این است که صحیح باشد تکلیف به اجتناب تنجیزن نه تعلیقن. یعنی شارع مقدس بتواند تکلیف بکنه تنجیزی که اجتناب بکنین تنجیزن از این مورد، نه تعلیقی، چون اگر تعلیقی باشد یعنی مورد ابتلا نیست. مگر اینکه اگر مورد ابتلا بشود ما باید اجتناب بکنیم، چنانچه بحثای گذشته رو خدمتون عرض کردیم که گفتیم اگر مورد ابتلا نباشد اجتناب تنجیزی مستحجنه. مگر اینکه اجتناب چی باشد؟ تعلیقی باشد، که اگر مورد ابتلاء شما شد اجتناب بکنین، با اگر میاره، با شرط میاره. لذا منات این که تشخیص بدیم مورد ابتلاء هست یا نیست از جهت کبروی برای ما مبینه که اگر تکلیف به اجتناب تنجیزی باشد این میشود چی؟ مورد ابتلاء. ولیکن تطبیق این کبرا بر صغرا امر مشکلی هست، که آیا این بالاخره خونی که اصابت کرده به این عرض، ولو این که مورد ابتلاء ما الان نیست، این کبرا منطبق بر این صغرا هست یا نمی باشد. لذا میگه این امر مشکلی هست. لذا حالا بعدش بحثایی مطرح میکنه که اگر شک بکنیم که مورد ابتلاء هست یا نیست باید چیکار بکنیم. اگر شک بکنیم که مورد ابتلاء هست یا نیست باید چیکار بکنیم، بحثای آینده ما خواهد. و اما تطبیق
ابتلا فعلی بودن ابتلا مهمه درسته؟
بله دیگه، اصلی نه، عقل اینو میگه.
اگه مثلا چند روز دیگه مبتلا به من میشه که الان نمیتونه،
بله ابتلا. ولی میگه مشهور اونجا تعامل کردن، به خط میفرمایین فقها اونجا تعامل کردن که آیا ما از اون اطراف شبهه باید اجتناب بکنیم یا نه. الا ترى ان زوجت شخص لو شکت فی انها هی المطلقه او غیرها من ذراتا جاز لها ترتیب و احکام زوجیه الا نفسها. مثال برای چی میاره؟ قبلا عرض کردیم که توی تنبیه ثالث ما در مورد چی بحث میکنیم؟ تنجز علم اجمالی در شبهه محصوره که مشروط به سه شرط بود. اول اینکه علم اجمالی موجب تکلیف جدید باشد، دوم این که مقدور مکلف باشد، و سوم این که مورد ابتلاء مکلف باشد. حالا میخواد مثال بزنه که گاهن میشود یه مثال بیاریم که مورد ابتلاء یک مکلف نباشد، اینجا اجتناب واجب نیست، ولی نسبت به شخص دیگری مورد ابتلاء هست، لذا باید اجتناب بکنه. مانند چی؟ مانند این که زوجی که زوجاتی دارد، هر کدوم از زوجات شک میکنن که آیا این زوج اینها رو طلاق داده یا نداده، میتوانن احکام زوجیت را مترتب بکنن، از جمله نفقه رو از این زوج بیچاره بگیرن. ولیکن اون زوج که علم اجمالی دارد که یکی از این زوجات را طلاق داده است، چون همه این زوجات مورد ابتلاء این زوج هست، لذا احکام زوجیت مترتب نمی شود، حتی بهشون نظر هم نمی تواند بکنند. ولی به خلاف اون چی؟ زوجات، چون هر کدوم از اینها میگن اون مورد ابتلاء ما که اون ذره باشه، اون که ذره مورد ابتلاء ما نیست، ذره گفتیم حبوب هست، بله، اون که مورد ابتلاء ما نیست که تنجز ندارد، شک میکنن که خودشون مطلقه هستن یا نیستن، استصحاب عدم تطلیق را جاری میکنن. الا ترى ان زوجت شخص لو شکت فی انها هی المطلقه او غیرها من ذراتها جاز لها ترتیب و احکام زوجیه الا نفسها. آیا ندیدی زوجی که شک بکند که خودش مطلقه هست یا ذراتش یا هووی او مطلقه هست؟ یعنی علم اجمالی دارد که زوج یکی از این زوجات را طلاق داده، آیا خودش یا ذره او را؟ جاز لها ترتیب و احکام زوجیه علا نفسها، میتواند احکام زوجیت را بر خودش چکار بکنه؟ مترتب بکنه، از جمله وجوب نفقه. ولو شک از زوج هاز شک بله ولو شک از زوج هاز شک، ولیکن اگر زوج شک بکند به این شک، لم یجز لهو ان نظر و الا احده هما، ولی اگر شک زوج شک بکند که آیا یکی از اینها رو علم اجمالی داره که یکی از اینها رو طلاق داده، ولی شک دارد که مثلا مرعی اول هست یا ثانی هست، جایز نیست حتی نظر به اینها بکند. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی دارد و همش هم مورد ابتلا هست. و لیس ظالم، مگر این که بگیم آه یکیش مورد ابتلا نیست، عجوزه ایست. بله مورد ابتلا نیست، لذا در اون تنجز پیدا نمی کنه، در اینم شک می کنه، حصالت عدم تطلیق را جاری می کند. لذا گفتیم مورد ابتلا مشکله، تشخیصش مشکل هست که آیا اون بالاخره اون شخص مورد ابتلا هست یا نیست. لم یجز لهم نظر الى احدهما و لیس ذلک الا اینو شوخی میکنیم ها، اینی که گفتیم اصلا اینجور چه نمیکن، چون بالاخره اون وجوب نفقه بفرمایید دارد، ولی اون که مورد ابتلا در شبانه نباشه. و لیس ذلک الا لان اصالت عدم تطلیقی کل منهما متعارضان فی حق زوج، و این نیست مگر اینکه اصالت عدم تطلیق یعنی استصحاب عدم تطلیق نسبت به این دو مرأه متعارض هست در حق زوج، متعارض هست با علم اجمالیش، چون علم اجمالی داره یا مرأه اول را طلاق داده یا دوم، بخواد استصحاب عدم تطلیق در هر دو جاری بکند مخالفت قطعی با علم اجمالیش هست، در حق زوج اینجور هست به خلاف زوجه، ولی زوجه میتونه استصحاب عدم تطلیق را جاری بکند. خب در دیگری هم که مورد ابتلاش نیست، اون ذره اون هوای اون مورد ابتلاش نیست، اون استصحاب عدم تطلیق جاری میکنه، اینا استصحاب عدم تطلیق اشکال ندارن. لأن اصالت عدم تطلق ذرتها لا تثمر لها ثمرتن عملیه، چون استصحاب عدم تطلیق هووی این زوجه ثمری عملی برای این زوجه ندارد، چون اصلا مورد ابتلاش نیست. آخرش این هست که این زوج بیچاره حتی حق نظر ندارد به اینها، ولی که از اون طرف اینها به شما میتونن نفقهشون رو از این مرد بگیرن، تا این باشی که وقتی طلاق میده هر دوتا رو طلاق بده. نه ام نتیجش اینه، یا اینکه طلاق ندین یا اینکه هر دوتا رو طلاق. نه ام لو اتفق ترتب و تکلیف علی زوجیت ذرتها دخلت فی شبهت محصوله، بله اگر اتفاق بیفته که مترتب باشد تکلیف بر اون ذره داخل می شود در شبهه محصولهی که علم اجمالی منجز است. مثال زدیم مانند این که این زوجه نذر می کند که اگر این زوج خودش را یا این که ذره او را طلاق داد انفاق بکند،
یه بار دیگه مثال
مانند این که زوجه نذر بکند که اگر زوج خودش را یا ذره او را طلاق داد چیکار بکنه؟ انفاق بکند. اینجا تکلیف انفاق شامل همه مشتبهات می شود، یعنی مورد ابتلاعش هم هست، یعنی علم اجمالی داره یا خودش متعلقه هست یا دیگری، لذا انفاق روی همه به شما اصلا چی شامل همه اطراف علم اجمالی می شود. اینجا میشه جز موارد شبهه محصوره که علم اجمالی منجز است، لذا تکلیف اینجا تنجس پیدا می کند. و مثل ذالک کثیرون فل غایت، که گاهن تکلیف به گونه‌ای هست که شامل همه اطراف اون شبهه علم اجمالی می شود. و مما ذکرنا یندفع ما تقدم من صاحب المدارک رحمه الله من استنهاز علی مختاره من عدم وجوب الاجتناب شبهت محصوره، با این بیانی که عرض کردیم اون چی بود؟ که تنجز علم اجمالی در شبهه محصوله مشروط به سه شرط هست، از جمله این که مورد ابتلا باشد، مندفع می شود استنهاز نهضت صاحب مدارک بر چی؟ بر عدم وجوب اجتناب در شبهه محصوره. میگه در شبهه محصوره مادامی که اینها دو عنوان باشند علم تنجز ندارد. قبلا میگفت که مثالا میزد به همون نجاست زهریه و نجاست بطنی، میگه اون اشکال مندفع میشود. به ما یستفاد من الاصحاب، که اون استفاده کرده بود از اصحاب، که ببینین اصحاب در این مسئله حکم به طهارت میکنند، چرا؟ برای اینکه اینجا دو تا عنوان هست و اگر در شبهه محصور دو تا عنوان باشد تنجز ندارد، اینجور استفاده کرده بود. میگه اون فرمایش ایشون مندفع می شود من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الذي علم به وقوع النجاست فيه او في خارجه، که مثال میزد واجب نیست اجتناب بکنیم از انایی که علم اجمالی داریم به نجاست بله بطنیه که در او شده است یا این که در نجاست زهری باشه. از لا یخفا، چرا مندفع می شود؟ این از تعلیلی از اون اندفاع. از لا یخفا ان خارج الانا سوا ان کان زهرهو او الارض القریبت من لیس مما یبتل به المکلف عادتا. چرا؟ برای این که اون خارج انا که به شما هم نجاست زهریه باشد، حالا میخواد فقط به زهر انا باشد یا به عرضی که قریب به این انا هست ولی که مورد ابتلاء مکلف نیست، از آن جهتی که مورد ابتلاء مکلف نیست ما میگیم اینجا تنجز ندارد. ولو فرز کون الخارج ممایست شده علیه المکلف و مکلف التزمنا به وجوب الاجتناب انهما، التزمنا جواب از لو. بنابراین اگر فرض بشود که خارج از اون انا جز مواردی هست که مکلف بر او سجده میکند، یعنی مورد ابتلاء مکلف بشود، ما التزام پیدا میکنیم به وجوب اجتناب نسبت به اون نجاست زهریه و نجاست بطنیه. باش وضو نمیتوانیم بگیریم، از یک طرف همون نجاست زهریه به موضع سجده اگر اصابت کرده اونجا هم سجده نمیتوانی بکنیم، چون هر دو شدن مورد ابتلا. لل علم الاجمالی به تکلیف المردد بین حرمت الوضو بالماء النجس و حرمت سجده علل ارض نجسه، چون علم اجمالی داریم که خون یا به داخل انا اصابت کرده که ما وضو نمیتونیم بگیریم، یا اینکه خارج از انا هست که محل سجده ما هست و اینجا سجده نمیتوانیم بکنیم، از هر دوتاش باید اجتناب بکنیم. چرا؟ برای اینکه هر دو مورد ابتلاء ما هست. و یعید ما ذکرنا، و معید این فرمایش مرحوم شیخ انصاری چی هست؟ صحیحت و علی ابن جعفر ان اخیه علیهم السلام الواردت فی من رعف فمتخت فسار الدم قطعا صغارا فاصاب اناء، این که وارد شده باشد فی من رعف، رعف یعنی کسی که حالا خرج من انفه الدم، این که خون دماغ شده باشد، کسی که خون دماغ شده باشد فمتخت یعنی رما بهی ان انفه، این که خونی از او پاشیده باشد در چی؟ لیوان. کسی که خون دماغ شده باشد و خونی از او پاشیده باشد فسار دم قطعا صغارا فاصاب اناء، این دم به شما عرض کنم که به شما هم به نحوه صغارت هست، اصابت با چی کرده؟ با انائی پیدا کرده. هل یصلح الوضوء من، از امام سوال میکنن که آیا با این انا ما صلاحیت این هست که وضوء بگیریم؟ فقال ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بعصبه، اگر بگونه باشد که مستبین نباشد اون ذره دم، اون صغارت دم در ماء، اشکالی ندارد. و ان کان شیئا بینا فلا، ولی که اگر شیئی بین بود که اگر نگاه کردیم داخل انا دیدیم که اصابت کرده است، اینجا نمیشود. حالا شیخ طوسی چی فهمیده؟ شیخ طوسی میگه اگر به جهت صغارت دم به گونه ای باشد که این مدرک بصری ما واقع نشود، اشکالی نداریم. ولی مشهور چی فهمیدن؟ مشهور گفتن که این نجاست به شما از کنم بله اصابت به انا مستلزم اصابت به ما بفرمایید
نیست.
ممکنه حالا یا بر زهرش باشد یا در بطنش باشد، و از آن جهت این دیگه حالا مرحوم شیخ انصاری دیگه میگه حکم مشهور به این جهته، از آن جهتی که نجاست زهری مورد ابتلا نیست، اون نجاست بطنی مورد شک بدوی میشود، لذا حکم به طهارت میشود، لذا میشه وضو گرفت. شیخ انصاری اینو فهمیده، مرحوم شیخ طوسی چیز دیگری، جناب صاحب مدارک میگه چون دوتا عنوان هست اشکالی ندارد. ولی به هر حال امام میفرماید اشکالی ندارد. الم یکن شیئن یستبین فی الماء فلا بأس به و ان کان شیئن بینن فلا. حیث استدل به شیخ قدس سر شیخ طوسی علل اف اما لا یدرکه طرف من دم، میگه معفوون ان هست که اگر اون طرف مدرک ما واقع نشود به جهت استقارت دم، مدرک بصری ما واقع نشود، این اشکالی ندارد. ولیکن حمله المشهور، ولیکن مشهور هم کردن این روایت رو بر چی؟ الا ان اصابت الانا لا یستلزم اصابت الماء، این که به انا اصابت کرده این دم، این مستلزم اصابت به ما نیست، هم از این که در زهر او باشد یا در بطن او. خب زهر
شاید پشت
ظرف، لا شرط از این است که این داخل ظرف رفته یا این که بیرون از ظرف است. اصابت به انا مستلزم اصابت به ما نیست، ممکنه در زهرش باشد یا در بطنش باشد. اگر نجاست زهری باشد مورد ابتلا نیست، لذا تنجز ندارد. در اون نجاست بدنی هم شک بدوی می شود، حکم به اصالت و طهارت می شود. لذا فرمودن مشهور هم کردن این روایت رو، الا ان اصابت الانا لا یستلزم اصابت الما، فالمراد انه مع عدم تبین شیء فی الماء یحکم به طهارت. بنابراین مراد این هست که اگر مبین نباشد که آیا این بله دم اصابت در ما کرده، حکم به چی می شود؟ به طهارت می شود. و معلوم ان زهر الانا و باطنه الهاوی للما من شبهت المحصوره. این برای چی میگه؟ برای اینکه جناب صاحب مدارک اصلا می گفت این جزء موارد شبهه محصوره بفرمایید نیست. قبلا می گفت که شما از کجا می گین این اتفاقا مورد همون شبهه محصور است. بعدش میگه اگر شبهه محصوره باشد، چون دوتا عنوان هست اینجا تنجس ندارد. نه مرحوم شیخ انصاری میگه شبهه محصوره است، این یک، ولی به جهت دوتا عنوان نیست که ما حکم به طهارت میکنیم، بلکه به این جهته که مورد ابتلا نیست، نجاست زهری مورد ابتلا نیست. ولی اگر نجاست زهری مورد ابتلا باشد، باید دوباره چیکار بکنیم؟ اجتناب بکنیم، مانند اینکه اون نجاست زهریه محل سجده را شامل بشود. و ما ذکرنا واضح لمن تدبره، اون چیزی که ما گفتیم برای کسی که اهل تدبر باشد واضح است. الا ان الانصاف، خب از جهت کبروی همه مباحث مرحوم شیخ انصاری گفت، ولی میگه تطبیق این کبرا بر صغرا امری مشکل هست. الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلا لكل من المشتبهين و عدم ابتلا به واحد من به واحد معین من المشتبهين كثيرا ما يخفى که تطبیق این کبرا بر سهرام كثيرا جز مواردی هست که چی میشود؟ مشکل میشود. الا ترى، آیا ندیدی؟ انهو، اینو هم به نفع سلب تحصیلی میشه معنا بکنیم، هم به نفع ایجاب عدولی. اگر سلب تحصیلی باشد خب خوبه محترمانه است، ولی ایجاب عدولی باشد مشکل پیش میاد. بله چجوری میشه؟ آیا ندیدی؟ این میشه سلب تحصیلی. آیا کوری؟ میشه ایجاب عدولی. الا ترا، آیا ندیدی؟ حالا سلب تحصیلی، انهو لودار الامرو بین وقوع نجاست علی صبح و وقوعها علی زهر طائر او حیوان قریب منهو قریب به این صبح لا یتفق عادتا ابتلاؤه بالموضع النجس من لم یشک احد فی عدم وجوب الاجتناب عن صبح. اون لم یشک جواب از چی؟ از لو، اگر دائر باشد امر بین وقوع نجاست بر صبح و وقوع اون نجاست بر زهر طائر و حیوانی که قریب به این صبح هست ولیکن این مورد ابتلا نیست، کسی شک نکرده در عدم وجوب اجتناب از صبح، چون یک طرف مورد ابتلا نیست، پشت حیوان که نمیخوان نماز بخونه، میگن اینکه یک کار دیگه میخوان بکنه. و اما لوداره، بالاخره مشکل میشه که اینم جز مورد ابتلا هست یا نیست، که حالا زهر حیوانی مورد ابتلا شما باشد یا نه. و اما لوکان طرف آخر ارزن لا یبعد ال ابتلاء المکلف بهی فی سجود و تیمون و ان لم یحتج الی ذلک فعلا ففیه تعمل جواب اصلی از اما اگر ام دائر باشد بین اون نجاست صبح ولیکن طرف آخرش عرضی باشد که بعید نباشد که این مورد ابتلاء مکلف باشد در خصوص سجده و تیممش، گرچه الان احتیاج فعلی ندارد، ففیه تأملون، اینجا شک کردن که آیا اجتناب واجب هست یا اجتناب واجب نیست. ول معیار تمام بکنیم، ول معیار فی ذلک، میگه معیار کلی از جهت کبروی برای ما چی هست؟ مبینه که باید بله تکلیف به نحو تنجیزی صورت بگیره، صحت تکلیف به اجتناب تنجیزن باشد نه تعلیقن، ولیکن تطبیق این کبرا بر صغرا امری صعب و مستصعب. والمعیار فی ذلک و امکان صحت تکلیف به اجتناب انها علا تقدیر العلم به نجاستی و حسن ذلک من غیر تقیید تکلیف به صورت ابتلا و اتفاق سیرورتهی واقعتن له الا ان تشخیص ذلک مشکلون جدا. معیار در این که مورد ابتلا هست یا نیست، و این کانه گرچه صحت تکلیف به اجتناب هست از اون نجاست، حالا اون تکلیف علا تقدیر علم به نجاستی، و این که حسن باشد این تکلیف من غیر تقیید تکلیف، یعنی چی باشد؟ اجتناب به نفع اجتناب تنجیزی باشد، اجتناب تعلیقی نباشد، چون اگر مورد ابتلا نباشد اجتناب میشه اجتناب تعلیقی، ولی اگر مورد ابتلا باشد اجتناب تنجیزی هست. این که صحت داشته باشد تکلیف به اجتناب من غیر تقییدن، یعنی چی؟ به فارسی میشه یعنی اجتناب تنجیزی اگر صورت بگیرد این مورد ابتلا هست، ولی اگر اجتناب تعلیقی باشد مورد ابتلا بفرمایید نیست. معیار در این مطلب این هست که صحیح باشد تکلیف به اجتناب و حسن باشد من غیر تقییدن، یعنی تکلیف به اجتناب تنجیزی باشد نه اینکه تکلیف به اجتناب تعلیقی باشد، نه اینکه مقید باشد به صورت ابتلا، یعنی نه اینکه معلق باشد به صورت ابتلا و اتفاق، و اتفاق عطف به همون ابتلا هست، و اینکه به شما از کنم اتفاق بیفتد، حالا اینکه واقع بشود برای او، سیرورت پیدا بکند برای او، اینکه واقع بشود برای او، گرچه از جهت کبروی این مشخص است، الا ان تشخیص ذلک این صحت تنجیز مشکلون جدن، ولی کن تطبیق این کبرا در صغرا امری مشکل است. نعم بماند و صلی الله علی محمد.